الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و اما الكشف المعنوي، اینجا رسیدیم، بله، و اما الكشف المعنوي المجرد من صور الحقائق الحاصل من تجليات الاسم العليم والحكيم وظهور المعاني الغيبيه والحقائق العينيه فله ايضا مراتب. خب در ابتدای این فصل که بحث از کشف است، یعنی فصل هفتم، فی مراتب الکشف و انواعها اجمالا، گفتیم که کشف تقسیم میشه به کشف سوری و کشف معنوی. اقسام کشف سوری و احکام اونها رو بحث کردیم. گفتیم کشف سوری دنیوی داریم، کشف سوری اخروی داریم. کشف سوری اخروی هم که غالبا به همراه کشف معنوی تحقق پیدا میکنه. الان میخواییم وارد کشف معنوی بشیم و اقسام و احکامش رو بحث میکنیم. البته کشف معنوی رو هم میشه در یه تقسیم کلان به دو قسم تقسیم کرد. بعضی کشفهای معنوی داریم که با کشف سوری همراهه، بعضی کشفهای معنوی داریم که مجرد از کشف سوری هستن. و اینجا بحثمون کشفهای معنوی مجرد از کشف سوری است. یعنی دیگه کاری به کشفهای معنوی همراه با کشفهای سوری نداریم، چون اونو فرض اینه در کشف سوری، کشف سوری اخروی گزارشش داده شد. در یه تقسیم بندی می‌فرماید کشف، اولا اینو بگم خدمتتون که کشف معنوی حاصل از تجلیات اسم علیم یا اسم حکیم، یعنی تجلیات معنوی از اسم سمیع و بصیر و اینها حاصل نمیشه، بلکه از اسم علیم، اسم حکیم حاصل میشه. در واقع وقتی انسان مظهر اسم علیم یا مظهر اسم حکیم میشود، به کشفای معنوی میرسه. از این نشون میده که کشفای معنوی مرتبهشون بالاتر از کشفای سوری است. چون کشف سوری وقتی بر انسالک حاصل می شود که مظهر اسم مثلا سمیع باشه، بصیر باشه، اسم شامه باشه، اسم لامسه باشه، که اونا عرض کردم حالا چون اسما توقیفی هم بیان نشده، باید در واقع چنین اسمایی هست، ولی کشفهای معنوی زائیده مظهریت اسم علیم و اسم حکیمه. از رتبه کشف معنوی بالاتر از کشف سوری است. این مطلب اول. مطلب دوم، کشف معنوی یا معنایی از معانی هست یا حقیقتی از حقایق هست. یعنی یا معنایی از معانی کشف می شود و نامش کشف معنوی است، یا حقیقتی از حقایق کشف می شود و نامش کشف معنوی است. یعنی اگر سالک حقیقتی از حقایق رو کشف بکنه، این فراتر از وقتی است که معنایی از معانی رو کشف بکنه. فرق معنا و حقیقت مثل فرق جوهر و عرضه. یعنی حقیقت مثل جوهر میمونه و معنا مثل عرض. در کشف حقیقت شخص سالک با روحی از ارواح ارتباط پیدا میکنه، با ارواح عالیه. ارواح که میگیم منظور مجردات تام است. یعنی وقتی سالک با روحی از ارواح عالیه ارتباط پیدا کرد، حقیقت رو کشف میکنه. توجه دارید؟ ولی اگر نه، در اثر سلوک یک معنایی رو کشف کرد بدون ارتباط با ارواح، اینجا کشف معنا حاصل میشه. پس بنابراین دو کشف معنوی داریم، یا کشف معناست یا کشف حقیقت است. و کشف حقیقت مرتبهش بالاتر از کشف معنا است. کشف حقیقت وقتی است که شخص بتواند با اعیان ثابت ارتباط پیدا کند و حقایقی که در اعیان ثابت هست رو ببیند و مشاهده کند. توجه، این یک تقسیم بندی برای کشف معنوی که یا کشف معناست یا کشف حقیقت. اینم مطلب دوم. مطلب سوم بحثی است که ازش تعبیر می شود به مراتب کشف معنوی، که جناب قیصری 6 مرتبه از مراتب کشف معنوی رو بیان می کنه. مرتبه حدس، مرتبه نور قدسی، مرتبه الهام و مشاهده قلبی، مرتبه شهود روحی، مرتبه شهود سری و مرتبه شهود خفی. این 6 تاست که استاد جوادی آملی حفظ الله می فرماید که یه مرتبه 7 هم لازمه و آن شهود اخفاست، ولی دیگه قیصری اونو ذکر نکرده، 6 مرتبه رو بیان کرده. در واقع 7 مرتبه است. 7 شهر عشق را عطار گشت، منظور این 7 مرتبه کشف معنوی است. اما یکی که حال اینا رو باید توضیح بدیم. اولین مرتبه کشف معنوی مرتبه حدس است. می فرماید که حدس ظهور معانی هست در قوه مفکره بدون بهره‌گیری از مقدمات و ترکیب قیاسات. این یعنی چی؟ عبارت کتاب اینه: ظهور المعانی فی القوه المفکره من غیر استعمال المقدمات و ترکیب القیاسات، بل به ان ينتقل الذهن من المطالب الى مبادیها. یعنی چی؟ مقصود از حدس اینه که اولا حدس یک در فلسفه مشا حدس حصولی است، یعنی یک نوع علم حصولی هست. فرقش با در مقابل فکر است که اونم نوعی علم حصولی است. تفاوت در این است که فکر دارای 2 حرکت است و حدس دارای حرکت نیست. 2 حرکتی که در فکر است اینه که از مطلوب، سیر از مطلوب به مقدمات و کسب حد وسط، و بعد ترتیب مقدمات و حد وسط برای رسیدن به مطلوب و نتیجه. اما در این فکره، اما در حدس دیگه نیازی نیست مقدمات رو به کار بگیریم، نیازی نیست قیاسی تشکیل بشود. ذهن از مطالب به حد وسط میرسه، یعنی همین که سوال براش روشن شد حد وسط رو کسب میکنه. حدس اینه. لازم نیست این 2 حرکت انجام بشه. میفرماید که در واقع نتیجه و حد وسط با هم به دستش میاد. تا تصور میکند پرسش را، حد وسط و نتیجه با هم براش حاصل می شود. اینو بهش میگن حدس. یک مرتبه از کشف معنوی است. ببینید، ولو حدس نوعی علم حصولی است، ولی جناب قیصری از سنق کشف معنوی شمارده. معلوم میشه کشف در نزد عرفا فقط علم حضوری نیست. کشف معنوی یافتن معنا یا حقیقته. نگفتیم اینو؟ کشف معنوی یافتن معنایی از معانی یا حقیقتی از حقایق. حالا شما با حدس معنایی رو میابید، یک حقیقت معرفه علم و یقینی پیدا میکنید، اما بدون طی کردن مقدمات و تشکیل قیاس. این اسمش حدسه. پس اولین مرتبه از مراتب کشف معنوی عبارت است از حدس. این یک. نه نمیگن تفریعی صورت نمیگیره. نه مقدمه ببینید وقتی تصور میکنیم حد وسط و نتیجه با هم حاصل میشه.
سرعت
یعنی سیر من المطلوب الى المبادی و الى من المبادی الى مرادی. اینطوری نیست، حرکت نداره که بگی حرکت یه وقت کنده یه وقت تنده. نه، حدس در واقع با مواجهه با مسئله و پرسش حد وسط و نتیجه با هم براش حاصل میشه. اصلا خیلی حصولی اشکالی هم نداره، لازم نیست کشف حتما همیشه علم حضوری باشه. بله، صور حقایقه، نه خود حقایق. اینجا صورت
معنوی نشد تو برای کشف معنوی بدون مجرد
است. نه صورت دقت فهمی، صورت با حواس پنجگانه نیستم، معناست. نتیجه معرفت از سمت معناست، اما معنای اون حقایق خود حقیقت رو نیافته، چون خود حقیقت با علم حضوری پیدا میشه. این قسم اول، مرتبه اول. مرتبه دوم رو ازش تعبیر میکنه به نور قدسی، و اون عبارت است از ظهور معانی، بازی هم از سنق معانی ها، ظهور معانی در قوه عاقله. قوه عاقله چیه؟ قوه عاقله قوه است که قوه مفکره رو به کار میگیره. توجه دارید؟ گاهی اوقات در فلسفه مشا قوه متصرفه هم وقتی با تدبیر عاقله به کار گرفته میشه بهش میگن قوه مفکره. یعنی قوه مفکره همون متصرفه است. متصرفه وقتی که با تدبیر قوه عاقله به کار گرفته میشه بهش میگن قوه متصرفه. قوه مفکره مرتبهش پایین‌تر از قوه عاقله است. قوه عاقله در واقع به تعبیر مشا مجرده، ولی قوه متصرفه و مفکره از نظر مشا مادی مجرد نیست. البته از نظر حکمت متعالی همه اینا مجردن و جز مراتب نفس ناطقه هستن. حتی حواس پنجگانه هم مجرد هستن، و بین حواس پنجگانه و ابزار حواس پنجگانه که چشم و گوش و اینا باشه باید فرق بذاریم. پس قوه عاقله که به کار میگیره قوه مفکره رو، این باعث میشه یک معنایی از معانی کشف بشود، و این اسمش رو میذاره نور قدسی. در واقع قوه عاقله یک قوه مجردی است که در جسم حلول نکرده، امر مجردی هست، ولی قوه مفکره و متصرفه رو به کار میگیره. توجه دارید؟ و اینجا اسمش رو میذارن نور قدسی. اینم مرتبه دوم. مرتبه سوم، البته اینجا یه نکته رو هم مرحوم قیصری بیان کرده و توضیح میداد که مرتبه حدس ادنا مراتب کشفه، چون ظهور معانی در قوه مفکر است. بعدش ظهور معانی در قوه عاقله مرتبه بعده، ولی حدس نازلترین مرتبه کشف است. بعدش این مطلبی داره قبل از اینکه وارد مرتبه سوم از کشف معنوی بشیم، یه مطلبی داره و اون تقسیم فتح هست. چون فتح هم در اصطلاح عرفا گاهی به معنای کشف به کار رفته، ولی اقسامی داره. فتح قریب داریم، فتح مبین داریم، فتح مطلق داریم که عالی ترین مرتبه فتح مطلقه که نه مقید به قربه نه مقید به مبینه. نصر من الله و فتح قریب. یه فتح قریبه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یه فتح مبینه. ازا جا نصر الله ول فتح، این فتح مطلقه. ازا در قرآن این ستا فتح ذکر شده، این سنو کشفه. بعد جناب قیصری در این کتاب اومده فتح رو تقسیم کرده که نوعی کشف است، تقسیمش کرده به فتح نفسی و فتح روحی. جاش اینجا نبود ها، ولی حالا چون گفته ما باید از خارج بگیم. فتح نفسی میگه علم تام حصولی است، علم تام حصولی است که ممکنه از طریق نقل حاصل بشه یا از طریق عقل حاصل بشه، ولی یک نوع معرفت حصولی هست، حالا یا مطابق نقل یا مطابق عقل. حالا مطابق عقل حدسن باشد یا برهانان باشد، اینو بهش میگه فتح نفسی. قسم دوم فتح روحی است. فتح روحی رو میگه یک امر وجودی نصیب انسان میشه از صنف علم حضوری است. فتح نفسی از صنف علم الیقین است، علم حصولیه، ولی فتح روحی از صنف عین الیقین است، وقتی که شخص وجودن حقیقتی رو مییابد. فضا نه از صنف عقل است نه از صنف نقل است، از صنف عقل نیست، نه حدس است نه برهان است. توجه دارید؟ این تقسیم بندی فتحه که در واقع از بحث ما قدری خارج شدیم. پس مرتبه اول شد حدس، مرتبه دوم شد نور قدسی. مرتبه سومی که جناب قیصری ذکر می کند میگه مرتبه عرض کنم الهام یا مشاهده قلبی است. میگه فی مرتبه القلب و قد یسمى بالالهام، یعنی کشف الهامی، مشاهده قلبی. این مرتبه سوم از مراتب کشف معنوی است که این مرتبه مربوط نه به قوه مفکره است، نه مربوط به قوه عاقله است، بلکه مربوط به قلب است. در واقع در اینجا می‌فرماید معانی غیبیه خب و حقایق عینیه توی این مرتبه برای انسان کشف میشه. اگر دریافت قلبی به معنا تعلق پیدا کرد اسمش الهامه، اگر دریافت قلبی به حقیقت تعلق پیدا کرد اسمش مشاهده قلبی است. فرق معنا و حقیقت هم عرض کردم، معنا نسبتش به حقیقت نسبت عرض به جوهره، توجه دارید؟ مثل صور ذهنیه هست، یعنی حتی از صورت صور ذهنیه میتونه باشه، اما صور ذهنیه نه شکل، شکل نداره، معرفته، اما معرفت از صنف معناست نه از صنف صورت. صورت زید و عمرو بک نیست، توجه داری؟ اگر به خود حقیقت بیا برسید میشه از صنف چی؟ علم حضوری. لذا حدس که مرتبه اول از کشف بود از صنف علم حضوری بود، حصولی بود. نور قدسی هم که مربوط به قوه عاقله بود، این هم از صنف معنا و علم حصولیه. اما اونچه مربوط به مرتبه قلب و الهام است، یا تعلق داره به معنا یا تعلق داره به حقیقت. اگر تعلق به معنا پیدا کرد اسمش می‌ذاریم الهام، اگر تعلق به حقیقت پیدا کرد اسمش می‌ذاریم مشاهده قلبی، اگر تعلق به حقیقت پیدا کرد که اسمش مشاهده قلبی است، حتما از صنف علم حضوری دیگه باید باشه. اینم مرتبه چهارم. بخشی سوم. مرتبه چهارم عبارت است از شهود روحی، یعنی امر کشفی مربوط به مرتبه روحه، اسمشو میذاره شهود روحی. میگه این شهود روحی، کشف معنوی در مرتبه روح تعلق داره به روح. مرتبه روح از قلب بالاتره، همونطور که قلب از عقل بالاتر بود، یعنی قوه مفکره اول بود، بعد قوه عاقله، بعد قلب، حالا میرسه به روح. میگه نسبت شهود در مرتبه روح با شهودهای پایین تر مثل نسبت شمس است به سایر سیارات و ستارهایی که در آسمان هست. چطور شمس نور خودش رو میتاباند به سیارات و ستارهای دیگه و اونا از نور خورشید منور میشن و ما نور این ستاره ها رو میبینیم، خیال که نور خودشون است در حالی که نور شمسه. میگه این شهود روحی به مثابه شمس است. روح اگر بخوام از نظر فلسفی تعریفش کنم عبارت از عقل مجرد کلیه. یعنی اگر قوه عاقله ناطقه مجردی کلیه، یعنی کلی رو درک بکنه، این مال روحه که معمولا تو فلسفه ازش هم عقل تعبیر میشه. اما عقل، یه وقت عقلی دارید که مثلا خیال منتشر درک میکنه، یه وقت عقلی دارید کلی درک میکنه. اون عقلی که کلی رو درک میکنه عقل مجرد کلیست. مثل این عقل، عقل مجرد کلی مثل خورشیدیست که بر سایر قوا میتابد. همه قوا محتاج این عقلن. نه عقل فعال نیست، عقل فعال خارجه، الان داره درباره سالک حرف میزنه، یعنی عقل متصل نه عقل منفصل. این روح عقل مجرد کلی متصل سالکه. این سالک در اصل سلوکش رسیده به این مرتبه از نفس ناطقه. بله؟ قلب مرتبه پایین تر است. خصوصیت قلب این است که گاهی قد ممکنه معنا رو درک بکنه. حالا این یه جوری تمامش کنم روشن‌تر میشه قلب. می‌فرماد مکاشفه روحی وقتی برای سالک پیدا میشه، این سالک رو به دو دسته تقسیم میکنه. یعنی صاحبان مکاشفات روحی یا از کمل و اقطاب و عرض کنم اولیا هستن که اینها به اندازه استعدادی که دارن میتونن بی واسطه از خداوند متعال اون معانی و حقایق غیبیه رو دریافت بکنن. وقتی دریافت کردن، وقت به قوا، سایر قوای روحانی و جسمانی افاضه میکنن. یعنی قلب اگر به کشف و شهودی میرسد از برکت این روح هست که میرسه. یعنی خدای سبحان مستقیما به روح افاضه میکنه و روح به قلب میدهد. این در صورتی است که صاحب مکاشفه روحی از کمل و اقطاب باشد. اما گاهی خود صاحب مکاشفات روحی از کمل و اقطاب و اولیا نیستن، به اون درجه نرسیدن. اینها معانی غیبی رو بی واسطه دیگه از خداوند دریافت نمی کنن، به واسطه نیاز دارن. واسطه شون چیه؟ کیه؟ واسطه این صاحبان مکاشفات روحی اقطاب هستن که به مقدار استعدادی که داره این صاحب مکاشفه روحی و به اندازه قربی که به اقطاب داره میتواند حقایق رو از اقطاب بگیره. اقطاب اولیا هستن، انبیا هستن ها، نه هر کسی. توجه دارید؟ یعنی مکاشفه، صاحب مکاشفه روحی اگر مستقیم و بی واسط از خدا دریافت کرد حقایق رو، این میشه قطب، میشه جزء اولیا، میشه جزء کمل، میشه جزء اقطاب. البته خود این اقطاب هم مراتب دارن ها، استعدادهای مختلف دارن، مراتب دارن، ولی همه شون بی واسط از خدا دریافت میکنن. لذا میبینید ائمه یکی از اسمایشون چیه؟ محدثه، یعنی مستقیما حقایق بهشون از خداوند میرسه، ولو اون چه به نام وحی است که جزء شریعت و دینه از پیغمبر دریافت میکنن، اونم از یک طریق معنوی خاص. ولی بعضی از صاحبان مکاشفه روحی این حقایق مکاشفات روحی رو بیواسطه از خدا نمیتونن دریافت کنن، از اقطاب میتونن بگیرن. بستگی داره چقدر شما به این اقطاب تقرب پیدا کنید. هر چقدر به امام زمان نزدیکتر بشید، امام زمان به روح شما افاضه میکنه، وقتی این روح افاضه میکنه به قلب و عقل و سایر حواس و قوا. دقت کردی؟ اینم مرتبه در واقع چهارم که عبارت از شهود روحی. مرتبه پنجم میگه شهود سری است، مرتبه ششم شهود خفی است. این مرتبه سر و مرتبه خفی رو دیگه با هم ذکر کرده. میگه اینم بستگی به عرض کنم مقام این دو تا مرتبه داره. مرتبه سر پایین‌تر از مرتبه خفی است. میگه اینا رو ما بعداً بیشتر توضیح میدیم. مرتبه اخبار هم که دیگه نام نبرده. میگه سنوشی رو الا تحقیق حاضر مراتب انشاءالله تعالی بعداً مفصلتر این مراتب توضیح داده میشه. ولی اجمالاً بدانید این عرض کنم خدمت فانه یعلم سر و اخفا که در قرآن آمده، در واقع این و ان تجهر بالقول فانه یعلم سر و اخفا، این آیه در واقع میخوان مرتبه سر، مرتبه خفی، مرتبه اخفا رو ذکر بکنه. ویژگی که اینجا فقط ذکر کرده اینه، میگه سر از دیگران مخفی است، خفی مرتبه بالاتر، اخفا هم همینطور. میگه این مقامی است، این مرتبه است، این مراتب که اشارت و عبارت از اظهار اون عاجزه. یعنی شما تا مرتبه روح یعنی شهود روحی رو میتونید به زبان در بیارید، گرفتار تنگنای زبانی نیستید، میتونید به او اشاره کنید، او رو بیانش کنید. اما یه وقت شهود اونقدر بالاتره، یه به مرتبه سر و خفی و اخفا میرسه که این قابل اشاره و بیان و اظهار نیست. این نشون میده، دقت کنید، بعضی از مراتب کشف معنوی به اعتبار مراتب نفس انسانه که یا حاصل میشه در قوه مفکره، یا حاصل میشه در قوه عاقله، یا حاصل میشه در قلب، یا حاصل میشه در روح. ولی بعضی مراتب کشف که اینا مراتب ثبوتی هن، ولی بعضی مراتب کشف گرچه ثبوتن بالاتر از مراتب دیگه هستن، ولی اقسامشون به لحاظ تنگنای زبانی ازش تعبیر میکنه مرتبه سر، خفی و اخفا. توجه داری؟ حالا چه مرتبه ای هست؟ نمیدونی. البته بعد توضیح میده تو مباحث بعدی، این تقسیمات مفصلتر ذکر شده و اقسامشو بیان میکنه. حالا این عبارت رو بخونین. میفرماید که و اما الکشف المعنوی المجرد من صور الحقائق. کشف معنوی مجرد از صور حقائق یعنی چی؟ یعنی در کشف معنوی با خود حقائق یا معانی سر کار داریم، نه صورت معنا و صورت حقیقه. الحاصل من تجلیات الاسم العلیم و الحکیم. کشف معنوی حاصل از تجلیات اسم علیم و حکیم است. کشف سوری حاصل بود از تجلیات اسم چی؟ سمیع، بصیر و مانند اینها. ولی یا تو باشه گفتیم همه اون اسما زیر مجموعه اسم علیم هم. و چون کشف معنوی مرتبه بالاتری دارد، لذا از تجلیات اسم علیم به شما میاد. هو ظهور المعان غیبیه. هو یعنی کشف معنوی. کشف معنوی ظهور معانی غیبیه است و ظهور حقایق عینی است. معانی غیبیه رو گفتن یعنی اون معانی که در تعین ثانی قرار داره، یعنی مرتبه معانی غیبیه رو بعضی‌ها بالاتر از حقایق عینی دانستن، معانی غیبی گفتن مرتبه اسما و اعیان ثابت است در تعیین ثانی و حقایق عینیه یعنی چی؟ یعنی مرتبه ارواح و نفوس که مربوط مجردات تام هستند. به تعبیر دیگر اگر کسی حقایق عالم که اگر کسی حقایق در عالم ماده و ملک رو یافت، هیچ اصلا شرق کشف نیست. اگر کسی حقایق عالم مثال رو یافت میشه کشف سوری. اگر کسی حقایق عالم عقول و ارواح و مجردات تامو یافت یا بالاتر از اون که حقایق در اعیان ثابته باشد، اینو بهشون کشف معنوی. پس کشف معنوی یا ظهور معانی غیبیه است، یعنی ظهور اسما و اعیان ثابته، یا ظهور حقایق عینی است که ارواح و نفوس است. فلهو ایزن مراتب برای کشف سوری هم مثل کشف برای کشف معنوی مثل کشف سوری هم مراتبی است. اولها ظهور المعانی فی القوة المفکره من غیر استعمال المقدمات و ترکیب القیاسات. اولین مرتبه از کشف مراتب کشف معنوی ظهور معانی است در قوه مفکره. قوه مفکره از که در حکمای مشا مادی میدونن، مجرد نمیدونن، نازل تر از قوه عاقله میدونن. قوه اشتایی میشه قوه متصرفه، از اون جهت که قوه عاقله درش تصرف میکنه. بدون استعمال مقدمات، بدون استعمال ترکیب قیاسات، یعنی به عبارتی دیگه نیازی به دو تا حرکتی که در فکر است نیست. بل بعد ینتقل از ذهن من المطالب الان مبادی اون مطالب. مبادی مطالب چی است؟ عبارت است از اون حد وسط دیگه، یعنی حد وسط و نتیجه رو با هم به دست میاره. اینو بهش میگن حدس. لذا اشکال نشود که آقا شما دارید از کشف سخن میگید، کشف باید علم حضوری باشد، حدس که از صنف علم حصولیش اشکالی نداره، لازم است کشف حتما از صنف علم حضوری باشد، ولی لازم است از عالم مثال متعلقش بالاتر باشد ولو با علم حصولی به دست بیاد مثل حدس. مرتبه دوم ثم فی القوة العاقلة المستعملة للمفکر، قوه عاقله که بالاتر از مفکر است، مفکره رو به کار میگیره، عاقله به کار میگیره. و هیه یعنی اون قوه عاقله، قوتون روحانیتون غیر حالتون فی جسم. قوه مفکره رو میگه حال در جسم مجرد مادیه. مشا نظر شده ایشون هم از اون تأثیر پذیر، از مشا تأثیر پذیر. در واقع اینو میدید چرا این حرف رو میزده؟ چون میگفتن قوه مفکره یه جای مشخصی در مغز داره، مثلا میگفتن فلان نقطه مغز قوه مفکره است. بله خب ممکنه همه قوای نفسانی و نفسی یه جایگاهی در بدن داشته باشن، اما دلیل نمیشه که خودشون مادی باشن. اینو به هر حال قوه مفکر مادی میدونستن، ولی قوه عاقله رو مجرد میدونستن، حال در جسم نمیدونستن. و تو سما به نور قدسی، این مرتبه از کشف معنوی رو بهش میگن نور قدسی. پس مرتبه اول شد حدس، مرتبه دوم شد نور قدسی. والحدس من لوام انواره، حدس که در مفکره بود از لوام انوار نور قدسی است، چون پایین تره. و ذالک لان قوت المفکره جسمانیه، چون قوه مفکره جسمانیه. فیسیر حجاب مال نور الکاشف عن معنی المعانی الغیبیه، چون جسمانی است حجاب میگردد به عنوان حجابی برای نوری که کاشف است از معانی غیبیه. فیه یعنی این مرتبه حدس ادنا مراتب کشف، مرتبه حدس از نازلترین مراتب کشف است، چون از لوامع نور کاشف و عاقل است. و لذالک قیل، به همین خاطر گفته شده الفتح علی قسمین. از قدم این جمله معترض است، فتح فی النفس و فتح فی الروح. فتح فی النفس چیه؟ فتح نفس چیه؟ میگه که و هو یعطی العلم تام نقلا و عقلا. فتح در نفس، یعطی این فتح یعنی کشف دیگه، اعطا میکند علم تام را، حالا یعنی یه نوع معرفت حصولیه. حالا یا از طریق نقل به دست میاد یا از طریق عقل. عقل یه عقل که اینجا میگه یعنی اهم از حدس و اهم از حدس و برهان، فرق نمی کنه. ولی یه نوع کشف حصولی است، علم تام هم هست، یعنی کاملا مطابق با واقع هست. فتحن فر روح، فتحی هم که در روح هست، عبارت از وایعت معرفت وجودن، اعطا می کند معرفت رو وجودن. وجودن یعنی چی؟ یعنی حضورن. وجودن اینجا یعنی حضورن، توجه داری؟ لا عقلن ولا نقلن، یعنی از سنق معرفت حضوری است، نه از سنق عقل و نقل که معرفت حصولی بودن. ثم فی مرتبت القلب، مرتبه سوم، ظهور معانی. ظهور معانی، نه همه را عطف کنید به ظهور معانی ها، نگم اولها ظهور المعانی فی القوت المفکره، ثم فی القوت العاقله، یعنی ظهور المعانی فی القوت العاقله، و سوم ظهور المعانی فی مرتبت القلب. ظهور معانی دیگه، حالا ظهور معانی غیبیه و الحقایق العینیه، دیگه هر دو تا رو با هم بیاریم، این در مرتبه قلب است. فقط یسما بالالهام فی هذا المقام، هذا المقام یعنی در این مرتبه قلب. ان کان الظاهر معنا من المعانی الغیبیه لا حقیقتا من الحقائق ولا روحا من الارواح، اسمشو بذارید الهام. و ان کان روحا من الارواح المجرده او عینا من الاعیان ثابته، این دو تا رو با هم ذکر کرده. فیسمی مشاهده قلبیه، اگر روح مجرد شد یا عینی از اعیان ثابته کشف شد، اسمش رو بذارید مشاهده قلبیه. اگر اون چیزی که کشف شده معنایی از معانی غیبیه است، حالا این معنا از معانی غیبیه رو این معنا کرده حاجی ملا هادی، حالا پاورقی استاد حسن زاده است، مفاهیم عنوانات مطابق علاماهی علی و الحقائق ذوات مجرده و المعنونات. این حقائق ذوات مجرده و المعنونات، این دیگه مربوط میشه به عرض کنم ارواح مجرده، توجه دارید. مثلا اینجا بگیم مراد از معانی غیبیه که اینجا ذکر میکند یعنی مفاهیم و عنواناتی که مطابق با واقع هم. اگر عنوانات و معنونات مطابق با واقع رو درک بکنه اسمشو میذارن الهام. اگر روح مجرد رو درک بکنه و شهود کنه یا عینی از اعیان ثابته رو درک بکنه مشاهده قلبیه هست. چهارم، ثم فی مرتبت روح، یعنی ظهور المعانی فی مرتبت روح، در مرتبه روح که بالاتر از قلبه. فینعتو به شهود روحی، این شهود رو بهش میگن شهود روحی، منعوت میشه، نامگذاری میشه به شهود روحی. وحیه، این شهود در مرتبه روح، وحیه یعنی مرتبه روح، به مرتبه روح بزنید، این هیه یعنی مرتبه روح، این به مثابت شمس المنورت لسماوات مراتب روح و اراضی مراتب جسد، به مثابه شمسیست که نورافشانی می کند مر سماوات مراتب روح را و اراضی مراتب جسد را. مراتب جسد یعنی چی؟ یعنی حواس خمسه، تعبیر کرده به اراضی. مراتب روح یعنی چی؟ یعنی اونی که پایین تر از روح بودن چی بودن؟ عقل، نفس، قلب، اینا رو ازش تعبیر کرده به سماوات. تشبیه دیگه، فرماید که مرتبه روح به مثابه شمسی است که نورافشانی میکنند مر سماوات مراتب روح رو، یعنی نفس و عقل و قلب، و اراضی مراتب جسد رو، یعنی حواس پنجگانه. فهو یعنی سالک مکاشف در این مرتبه به ذاتی، آخذ من الله العلیم المعانی الغیبیته، یعنی آخذ المعانی، این سالک مکاشف، فهو یعنی این سالک مکاشف به ذاتی. به ذاتی یعنی چی؟ یعنی من غیر واسطه، بعدش خودش میگه بدون واسطه. بدون واسطه یعنی چی؟ بدون واسطه عقول مفارقات، بدون واسطه قوت اقتاب، میگه به ذات اخذ میکنه از خدا یعنی معانی غیبیه رو من غیر واسطه. من غیر واسطه یعنی چی؟ یعنی بدون وساطت عقول و مفارقات، حتی بدون واسطه اقطاب، علا قدر استعداد اصلی سالک. زمین رو هر بزنید به سالک، بنابر اون استعداد اصلی که سالک. اصلی یعنی چی؟ استعداد اصلی یعنی چی؟ مگه استعداد اصلی فرعی داریم؟ بله، استعداد اصلی و استعدادی است که در عین ثابته افراد است، در تعین ثانی. استعداد فرعی اون استعدادی است که الان تحقق پیدا کرده در عالم مالک. یعنی شما الان اگر استعداد دارید این کتاب رو بفهمید، استعداد فرعی شماست، ولی استعدادتو در عین ثابته این است که عارف بشوید، نه من کتاب فصوص بفهمید. الان استعداد اینو دارید که کتاب فصوص رو، شرف فصوص قیصری رو بفهمید. این استعداد فرعیه. اما استعداد اصلیتون در عین ثابته چی است؟ اینه که بشید عارف، بشید بالاتر، بشید قیصری و بالاتر از قیصری. دقت کردی؟ لذا استعداد اصلی که میگی منظور عین ثابته. مفیزان فهو بذاته آخذ من الله و مفیز علی ما تحته من القلب و قواه روحانی و جسمانیه. میفرماید که حفاظت کننده است بر ما تحت خودش، یعنی ما تحت این روح. ما تحت روح چیه؟ یعنی قلب وقتی گرفت از بیواسطه از خداوند. و مفیز، این مفیز رو به چی بزنید؟ مفیزان به همون عرض کنم سالک در مرتبه روح بزنید، یعنی سالک در مرتبه روح. آخذون من الله و مفیزون علی ما تحته. ما تحتش چیه؟ ما تحت روح قلب، قوای روحانی، قوای جسمانی. یعنی قلب مرتبهش پایین تره. وقتی بی واسطه از خداوند گرفت حقایق رو و معانی غیبی رو گرفت، افاضه میکنه به قلب و قوای روحانیش. قوای روحانی، قوای روحانی یعنی عقلش، نفسش. قوای جسمانیش یعنی همون حواس خمسه. البته انکان من الکمل و الاقتاب و الاولیاء، الاولیاء خود مضاف بود. اگر اون سالک که در مرتبه روح هست از کمل و اقتاب باشد، اون موقع آخذان به بیواسطه. توجه داری؟ حالا و ان لم یکن منهم، اگر سالک از اقطاب و کمل نباشد. فقط من این نکته رو عرض کنم، ببینید معانی غیبی رو در یه جا مقابل حقایق عینی گرفت که معانی شد اسما و اعیان، حقایق شد ارواح و نفوس. در یه جا معانی غیبی رو نازلتر از ارواح و اعیان ثابته گرفت. یعنی یه وقتا میگه معانی غیبیه بالاتر از حقایق غیبی است، یه جا میگه معانی غیبیه پایین تر از اعیان ثابت است، یعنی صور و مفاهیم. توجه داری؟ یه جا معانی غیبیه میگه اعم از معانی غیبیه و حقایق عینیه و مفاهیمه. دقت کنید، تو به هر حال اصطلاحات باید خود زمان میبره تا مستقر بشن. لذا اون چه مهمه اینه از عالم مثال بالاتره، حالا یا عالم عقل، یا عالم عقل به نحو علم حصولیه، یا عالم عقل به نحو علم حضوریه، یا عالم اعیان و اسماء که تعین ثانی. خب و ان لم یکن اون سالک منهم، اگر سالک از کمل و اقطاب نباشه، فهو یعنی این سالکی که از اقطاب و کمل نیست، آخذون من الله به واسطه القات، این معانی غیبی را اخذ میکنه ولی از قط میگیره، از امام زمانش دریافت میکنه. الان قدر استعداد اون سالک، اینجا استعداد اصلی باز مقصوده، یعنی الان عین ثابت اون سالک و قرب سالک من از اون قطب، چقدر به اون قطب نزدیکه. او به واسطت الارواح، یا آخذان به واسطت الارواح، یا از ارواح میگیره. چون گفتیم من غیر واسطه میتونه، یعنی من غیر واسطه عقول و مفارقات و اقطاب. اینجا سالک از اقطاب یا از ارواح میگیره. التی اون ارواحی که هو اون سالک تحت حکم اون ارواح هن. اون ارواح کی هن؟ بیان میکنه من از جبروت و ملکوت، یعنی از ارواح و از ملکوت و جبروت، از اون ارواح تأثیر میپذیرن، از اون ارواح بهره میبرن، استفاده میکنن. و بعد خب وقتی گرفتن آخذان، وقت در این مفیزان دیگه مشترکه ها با کمل، همونطوری یعنی کمل و اقطاب آخذان من الله من غیر واسطتن، این غیر کمل آخذان به واسطت القطب و الارواح، اما هر دو دسته مفیزون الا ما تحته من القلب و قواه روحانیه و جسمانیه. ثم فی مرتبت سر، ثم فی مرتبت خفی، یعنی چی؟ یعنی اون ظهور معانی هست کنم هم بگیرید، هم معانی غیبی هم حقایق شامل بشه. ثم فی مرتبت سر، یعنی حالا که رسید به مرتبه عین ثابت، دیگه با عین ثابت میبینه، اصلا مستحلک در صفاته، اینو بهش میگن فنای صفاتی. ثم فی مرتبت الخفی، مرتبه خفی چیه؟ مرتبه خفی دیگه استحلاک در ذات، توحید ذاتی هست. به حسب مقامه ما، به حسب دو تا مقام این مرتبه سر و خفی، یه مرتبه اخفایی هم داریم. مرتبه اخفا بهش میگن بقای بعد الفنا. مرتبه سر فنای صفاتیه، مرتبه خفی فنای ذاتیه، مرتبه اخفا فنا بقای بعد الفنا هست. حالا اینا انشالله توضیحاتش میاد. من تو این مباحث عرفان عملی هم که سیدیش هست اونجا، چون اینا جز منازل سالکین هست، اونجا هم توضیح دادیم، حالا بعدا هم میاد. سنوشیر و الى تحقیق هاذ المراتب انشالله تعالی. و ازا سار هاذ المعنا مقاما و ملکتا للسالک اتصل علمه به علم الحق اتصال الفرع بالاس فحصل له اعلى المقامات من الكشف. میگه وقتی این معنا گردید مقام و ملکه برای سالک، از حال به ملکه تبدیل شد، مقام شد، اتصال علم سالک به علم حق. چه نوع اتصالی؟ اتصال اشعه شمس به شمس، اتصال فرع به اصل، اتصال علم سالک که فرع است به علم اصل که علم حق است. فحصل برای سالک اعلی مقامات من الکهف. این عرض کنم خدمتتون مراتب کشفی که ذکر کردم. حالا یه نکات دیگه داره، مقدار به مانه چون من مهمانی دارم دیگه، مقدار که فرمه. و صلی الله علی محمد و آله.